می احتمالاتو دارم میگم، احتمالات متعددی میگم، یکیشم ممکنه اصلا یک مشکل روانی عاطفی دچار شده باشه. باید ببینیم آیا فقط با شما اینطوری یا با بقیه هم کم صحبته.
پس ریشه یابی کنیم،
حتما باید اول ریشه یابی کنیم. بعد چند تا توصیه کلی، حالا اگر اینا نبود، سر یه دلخوری بود، سر یه تصمیمی، یه بدرفتاری، یه ارتباط رو بدون فشار شما شروع کنید.
بله.
اصرار نکنید حتما صحبت کنه. آغاز ساده و محبت آمیز با یه پیامی تو فضای مجازی، پیامکی براش ارسال کنید. همینقدر ساده که دلم تنگ شده چیکار کنم با من حرف بزنید، در همین میزان.
درسته.
بدون اینکه اصرار کنید اگر جوابی هم نداد، مدتی بعد دوباره میتونید این کار رو انجام بدید. البته باید آماده شنیدن حرفای تلخ باشید. کسی که 5 ساله، یعنی یه خشم فرو خورده 5 ساله داره، احتمالاً بخواد شروع کنه با شما حرف زدن، حرفای تلخی خواهد زد. در خودتون ببینید این آمادگی رو دارید یا نه، و اینکه اگر جایی واقعاً اشتباهی مرتکب شده بودید و ایشون با شما توضیح داد، آمادگی پذیرش این اشتباه رو داشته باشید. اگرم سوء تفاهمی پیش اومده بود، آماده برطرف کردن سوء تفاهم ها باشید. انشاءالله به لطف خداوند آرام آرام پیش رفتن و علت یابی کردنه باعث میشه که این ارتباط دوباره شکل بگیره.
به امید خدا ما هم دعا میکنیم که این ارتباط شکل بگیره و این پسر که من به عنوان مجری که نمیتونم حرف کارشناسی بزنم قطعا، اما من به عنوان یه پدر میتونم بگم که هیچ پسری حق نداره با والدینش این همه مدت حرف نزنه. شاید والدین گاهی اوقات این اتفاق بیفته و از چیزی ناراحت شده باشن، حالا میگن بزرگتر و اینا، ولی فرزند دیگه
رفتار آره. توجیه پذیر نیست،
واقعا توجیه
پذیر
نیست. ولی
چون سوال کننده والدین بودن، ما خطاب به اونا، ولی اصل رفتار واقعا توجیه پذیر نیست.
درست.
هر اشتباهی هم مرتکب شده باشن، چنین رفتاری به نظرم نه انسانیه نه دینیه، با
واقعا
هیچ طبعی نمیخونه.
آیه و روایت داریم که در مدح پدر و مادره، در احترام گذاشتن به پدر و مادره. اما بریم سراغ سوال بعدی. گفتن که من خانمی 47 ساله هستم که متاسفانه همسرم خیلی بی‌اعتماده و این واقعا آزارم میده. بعد از 30 سال زندگی مشترک برای کوچکترین بیرون رفتنی بازجویی میشم.
خب ببینید، این وضعیت خیلی آزاردهنده است.
خیلی.
به ویژه بعد از 30 سال زندگی، خب میتونه خیلی این خانم بزرگوار رو تحت فشار روانی قرار داده باشه، اونقدری که دیگه گفته چیکار کنم چیکار نکنم، بذارید پیام بدم پرسمان خانواده ببینم اینا چه کمکی میتونن برای من بکنن. ببینید، بی اعتمادی تو رابطه ها میتونه دلایل مختلفی داشته باشه. ممکنه این آقا تجربیات گذشته بدی داشته، یا تجربیات بدی از دیگران شنیده، یا اینکه نگرانی‌های شخصی داره، بی‌اعتمادی‌هایی از درونشه، یا حتی سوء تفاهم‌هایی بینشون پیش اومده. علت خیلی مهمه اینجا پیدا کنیم چی شد که اینطوری شده. فقط با من اینطوریه، با بچه‌ها هم اینطوریه، با دوست و فامیل و آشنا هم این شکلیه، یا بیشتر به من بی‌اعتماده. این خیلی کمک میکنه وقتی گستره مسئله رو ببینیم، میتونیم بفهمیم علتش مربوط به تعاملات ماست یا علتش بیشتر به تعارضات درونی خودش.
البته از دید آقایون که بررسیش بکنیم، شاید یه جور دیگه بهش نگاه کنه. اصلا شاید بهش نگه بازجویی، شاید بگه من خانممو دوست دارم.
آره، او که اینطوری
آره.
نمیبینه قطعا. از او بپرسی میگه حواسم به زندگیه. معمولا برداشتا متفاوته.
آره آره.
بعد اما چیکار کنیم؟ خب بالاخره شده الان به هر دلیلی. خیلی راهکار عملیاتی و سری بگم. خواهر گرامی، به نظر شما این به قول شما بازجویی، بی‌اعتمادیه، گیر دادنه از کجا میاد؟ آدم ها چرا بی‌اعتماد میشن؟ ریشه درونیش احساس ناامنیه. جمله گفتم ها، ریشه درونی بی‌اعتمادی احساس ناامنی درونیه. با
بشنگ.
این شما خیلی، اگر این رو متوجه بشیم، خیلی خوب میتونیم رو همسرمون اثر بذاریم. چرا همسرم میگه کجا رفتی چیکار کردی چرا نمیمدی؟
احساس ناامنی میکنه.
احساس ناامنی
از درونه. احساس امنیتو بهش بدیم.
احسنت، راهکار شدیم. شما هرچه بتوانید احساس امنیت همسرتان را بالا ببرید، گیر دادن ها و به قول شما بازجویی کردن هاش کاهش پیدا میکنه.
شاگرد خوبی هم
چیکار کنیم؟ نفرمایید شما خود استاد چی دیگه در برنامه‌های فصل خانواده
دیگه من اینقدر یاد گرفتم شاگرد ممتازتم مخلصم استاد.
چیکار کنیم احساس امنیت ایجاد بشه؟ یک، شفافیت در رفتار. رو چیزی که ابهام داره چه اشکال داره توضیح بدیم، مثلا احساس امنیتش چیه، به جای اینکه بگیم بازجویی بگیم میخواد احساس امنیت پیدا کنه تو تعاملش.
بله.
بذار من یه احساس امنیت به توضیح بدم، اینجا رفتم این کارو کردم این گفتم.
درست.
دو، شناسایی حساسیت ها. ما بعضی وقتا میبینیم یکی روی چیزی حساسه، هی دست میذاریم روش، بعد اون بدتر احساس ناامنی میکنه، بعد برای اینکه احساس ناامنیشو مدیریت کنه ما رو کنترل میکنه.
آها.
خب رو چیزی که حساسه دست نذارید روش، فلان ساعت نرو، پیش فلانی نرو، این کارو نکن، رفتی اینو، خب حساسه رو نقطه، یه جای درد داره، نقطه ضعف داره اصلا.
آها.
خب رو اون دست نذار دادش بلند بشه اذیت کنه شما رو. گام دوم، گفتگوی شفاف و باز. به خداوند بزرگ قسم، بین انسان‌ها گفتگوی شفاف و باز و صمیمی معجزه می‌کند. حرف بزنیم، بگیم بهش یه جای آروم، وقتی اعصابش خرد نیست، ما هم نرفتیم بیرون که ایشون سوال کنه، تو خونه ایم بشینیم بگیم که ببین وقتی من میرم میام شما به من بی‌اعتمادی، من 30 ساله دارم باهات زندگی میکنم، خطایی از من سر زده، شما وقتی این کارو میکنید من احساسم اینه، ناراحتیم اینه، این اتفاق برام میفته. باور کنید ما خشن‌ترین انسان‌هایی را هم که توی زندگیمون میبینیم وقتی باهاشون منطقی و با محبت حرف بزنیم آروم آروم، شاید 30 ساله یه مقدار این رابطه گرمه شکل نگرفته، آروم آروم همراه میشه، چون طبع انسان با گفتگو سازگار است.
درسته.
طبع انسان، اگر طبعش هم خراب شده باشه، شما هی این گفتگو رو شفافتر و صمیمیتر کنید، صبوری کنید برای تغییر الگوهای رفتاریتون، حتی اگر همسرتون تغییر نکنه شما الگوتون رو تغییر بدید، رابطتون بهبود پیدا میکنه.
بسیار عالی، امیدوارم که این رابطه بهبود پیدا بکنه، حس امنیت شکل بگیره، دست رو نقاط ضعف هم دیگه نذاریم.
احسن.
و با هم گفتگو. احسن. کنیم در حال خوب، در جای خلوت و جایی که میدونیم تأثیر خودش رو میذاره. سپاس از شما استاد یوسف زاده عزیز و سپاسگزارم از شما هموطنان عزیزم، دوستداران برنامه پرسمان خانواده. یه سری به اتاق فرمان بزنیم، ضمن اینکه من اعلام بکنم خدمت شما 30553 سامانه پیامکی ما هست که همین الان در زمان پخش برنامه میتونید سوالاتتون رو به ما برسونید. اما با یک رفت و برگشت یک سوال تلفنی بشنویم و پاسخ استاد یوسف زاده.
پرسمان 329-10-551 با پیش شماره 025.
من درباره دختری بر پسر خودم رفتم تحقیق کردم و دختر پیدا کردم، دختر خیلی مؤمن با حجاب، خیلی خوبه. بعد کاملا تحقیق کردم، تحقیقاتم خوب بود. بعد پسرم اومدن، رفتم با دختر خانم صحبت کردم، به نتیجه رسیدن، حرفاشون کاملا با هم تفاهم داشتن. بعد طی این مراحل یه اتفاق کوچیک افتاد، یه سوء تفاهم ایجاد شده بود که یه خورده خانواده ما نسبت به خانواده دختر یه خورده دل سرد شده بودیم. بعد می‌خواستیم که ادامه بدیم یا ندیم، دو دل بودیم. شوهرم این موقع استخاره گرفت، استخاره بعد آورد. الان نمیدونم باید چیکار کنم، نمیدونم از این که باید اینو ادامه بدم یا طبق استخاره بیخیال باید بشم دیگه.
بله، از قدیم گفتن در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. حالا بریم سراغ مشاور و مشاوره ببینیم بعد از این مرحله باید چیکار بکنیم.
ببینید، آن چیزی که ما از بزرگان خودمون یاد گرفتیم، تعقل، بررسی عاقلانه، مشورت، تقدم دارد بر استخاره. یعنی ما جایی که این کارا رو انجام دادیم و دیگه 50-50ه، به خصوص که اگر شما میگید سوء تفاهم بوده و عاقلانه میشود این سوء تفاهم رو برطرف کرد، باید ببینیم اصلا این موضع استخاره بوده است یا نه.
بله.
که این رو از بزرگان دینی میتونن جویا بشن، سوال بپرسن. اما اینکه حالا این استخاره رو بهش پایبندی کنیم یا نه، من پیشنهادم اینه که با یک مشاور مذهبی که قبولش دارن مشورت کنن. چرا میگم این کار رو انجام بدن؟ چون گزاره های دینی ما میتونه در درون ما سازه های شناختی قوی رو فعال کنه. یعنی اگر اینها چشم بسته بگم بی خیال این استخاره بریم، بعدن هر مسئله پیش بیاد میگن که ببین اگر استخاره رو گوش میدادیم اینطوری نمیشد. اما اگر الان با این شرایطی که توضیح میدن و شبهه دارن در این که اصلا جایگاه استخاره بوده یا نبوده انجام ندن، بعدن تو ذهنشون میمونه که ما آیا اشتباه کردیم، کار درستی انجام دادیم. لذا پیشنهاد من اینه از یک مشاوره مذهبی که خودشون قبول دارن در این زمینه سوال بپرسن و از طریق او خودشون رو مطمئن کنن بعد پیش برن. ولی اگر هر طرف رو انتخاب کردید، با اعضای خانواده بشینید، یک بار قضیه رو مرور کنید و این پرونده باز رو یا تا تهش بریم یا ببندیمش. وقتی هم بستیم دیگه آقا ما تصمیم گرفتیم به این ادله این قضیه و پرونده رو با تمام ویژگی‌های مثبتش ببندیم، دیگه بر نگردیم دوباره سر به این پرونده بزنیم. یا اگر تصمیم گرفتیم با مشورت مذهبی که انجام دادیم نه، مثلا استخاره را تکرار کنیم، در شرایط دیگری استخاره کنیم، یا نه اصلا جایگاه استخاره نبوده، هر چیزی که مشاور مذهبیمون گفته بر اون اساس خواستیم پیش بریم، حالا دیگه پرونده رو درست‌تر، عاقلانه‌تر، با دقت، حتما با برطرف کردن سوء تفاهم‌ها و توضیح و شفاف‌سازی در مورد این تأخیر واقع شده پیش ببریم انشاءالله
که این ازدواج اتفاق بیفته، اگر خیری درش هست و اگر اتفاق مثبتی در پیش هست، که انشاءالله خداوند بهترین ها رو برای این عزیزان رقم بزنه. کانون خانوادتون گرم باشه، کم کم داریم پرونده این برنامه رو میبندیم و به آخرهای این برنامه نزدیک میشیم. استاد عزیز، سخن پایانی رو بفرمایید که انشاءالله در هفته بعدی در خدمتتون باشیم.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته ای رو که در جوابهای امروز به سوالات شنوندگان بزرگوارمون عرض کردیم رو میخوام در آخر یه مرور کنیم. اگر ما در مسائل مختلف رفتارهای اطرافیانمون ریشه مسائل رو پیدا کنیم و سعی کنیم اون ریشه رو برطرف کنیم، به جای اینکه فقط با اون رفتار بجنگیم، به یک نتیجه بلند مدت بهتری خواهیم رسید.
انشاءالله. چه جمله زیبایی. خیلی متشکرم و سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز، هم بسیار ممنونم. تا هفته بعدی، خدا یار و نگهدارتون.
روی دیوار قدیمی بوته‌ای زده جوونه، شب از عطر بهاری پر میشه تموم خونه، پر میشه تموم خونه. ریشه هاش تو خاک، اما ساقه های اون بلنده. وقتی صبح پا میشم از خواب، میبینم داره میخنده، میبینم داره میخنده. همه جا از نفس گل یه هوای تازه داره، از در و دیوار خونه شوق زندگی میباره، شوق زندگی میباره. روی دیوار قدیمی بوته‌ای زده جوونه، شب از عطر بهاری پر میشه تموم خونه. روی این دیوار سنگی کاش بمونه، کاش نمیره، مثل گلهای بهاری همه جا ریشه بگیره، همه جا ریشه بگیره، همه جا ریشه بگیره.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
زلال جاهی
دریاب زلال چشمه ایمان را، این مایه سرفرازی انسان را، در خلوت خود قد بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را، در خلوت خود قد بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اگر خواستیم کمک کنیم به فقرا چه مالی کمک کنیم؟ آیات قبل شیوه کمک دادنم داد که شیوهتون ای باشه که منت نباشه، آزار نباشه. اگر منت بگذارید، این منت آتشیست که انفاق شما رو میسوزونه، مثل آتش که باغ رو میسوزونه. این آیه میگه حال چی بدیم؟ آیه 267 از سوره بقره جزء 3 با هم بشنویم.
یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد.
ای کسانی که ایمان آورده اید، انفقوا کمک کنید، انفاق کنید، من طیبات ما کسبتم، از پاکیزه ترین چیزهایی که به دست آورده اید، از چیزهای پاکیزه ای که به دست آورده اید، و من ما اخرجنا لکم، از آنچه ما برای شما از زمین رویاندیم انفاق کنیم. چه از چیزهای طبیعی، میوه ها، چیزهایی که از زمین رویاندیم، چه از درآمدهای پول، چه پول نقدی، چه چیز جنسی، برنج و روغن، و چه اخرجنا لکم من الارض، چه چیزایی که ما از زمین آوردیم بیرون، مثل میوه ها، گندم، نمیدونم برنج، خرما، چه چیز جنسی، مواد جنسی میخواد بدید یا پول نقد، طیبات باشه، هر چی میدید چه جنس باشه چه پول نقد، چیز طیب باشه، دلپسند باشه. ولا تیمم الخبیث، تیمم یعنی قصد، قصد چیز بد نکنید، نگید چیزایی که فاسد میشه، ترشیدنی، پوسیدنی، رنگش از مد افتاده، شکلش کوتاه بلنده، چیزایی که از گردون خارجه، به فکر اینا نباشید. چرا؟ به خاطر که ولستون به آخذی، اگر خودت باشی نمیگیری. یعنی اینجا آیه وجدانه، کما که آیه قبلم توش وجدان بود، ایود دا احدکم، وجدانن خودت بودی این کارو میکردی، دوست داری پیر باشی یا مش بچه کوچولو داشته باشی، تکیگاه زندگیت یه باغ باشه، باغت بسوزه، دوست داری؟ خود تو وجدانن قضاوت کن. اینجا میگه که ورستون به آخذی، تو خود اگر فقیر بودی حاضر بودی این جنس فاسد، چیزی که مورد رغبت نیست، بدن حاضر بگیری؟ ولستون به آخذی، خودت باشه نمیگیره. الا ان تغمزو، بله، میگه که اغماز کنید، یعنی استیصال و فقر، ممکن انسان سرما بخوره، فرش پر از خاک و کثیف هم بندازه روش به جای پتو و لحاف، او استرار طوری نیست. الا ان تغمزو، میگه که اغماز کنید، از استیصال و اغماز استفاده کنید میشه، ولی اگر در حال شرایط عادی باشه، حد تباسی خودت باشی نمیگیری اینا. وعلم ان الله غنی حمید. عرض کنم با حضور شما که امام باقر علیه السلام میفرماد بعضی از مسلمان ها درآمدهای حرامی داشتن، مثلا از ربا، از اختلاس، رشوه، رانتخاری، یه درآمدای ناجوری داشتن، از اون پولا برزا پاش میکردن. ای آیه ناظر شد که فرمود که ای کسانی که ایمان آوردید اگر میخواید کمک کنید از پولای حلال بدید، پول حرام ندید. هدف از انفاق رهایی از بخل، نه رهایی از اشیاء بی ارزش. آخه افرادی جنسای خونه شون رو میبخشن چون میخوان از دستش خسته شدن. بنده میرم تو کتابخونه یه مش کتاب دارم که اینا مورد مطالعه منی، میگم آقا بده به کتابخونه، میخوام از دست این کتاب آزاد شم. اسلام که گفته انفاقو، یعنی خودتو از بخل آزاد کن، نه خونه تو از چیزایی که رنگ و آب دیگه نداره. میخوای کارمندای شهرداری بیان ببرن، رهایی از بخل مهمه، نه رهایی خونه از چیزای بی ارزش و نامطلوب. در انفاق تفاوت بین پول نقد یا کالا ندارد، چون میگه کسبتم اخرجنا، چه پول نقد باشه کسبتم، چه اخرجنا از زمین، مثل خورما و نمیدونم گندم و جو و میوه و اینا باشه. خب بخشش بادآورده ها مهم نیست، بخشش از دسترنج مهمه. طیبات ما کسبتم، چی رو با زحمت درآوردی، خب این مهمه، چقدر جون کندی. باد آورده رو خب بادم میبره. در انفاق کرامت محرومان باید حفظ بمونه، ولا نه که خبیث نده، میگه به فکر خبیث هم نیفت، نمیگه ولا تبذل الخبیث ولا تنفق الخبیث، میگه ولا تیمم. و تیمم یعنی اصلا فکرش هم نکن. به چقدر اسلام در تربیت نمیگه چیز فاسد رو به فقیر نده، میگه به فکرش هم نباش، تیمم الخبیث. وجدان انسان بهترین معیار برای شناخت خوب و بده. اگر خودت شما فقیر بودی این لباس رو می‌دادن حاضر بودی بگیری؟ وجدان یعنی اگر گفتن آیات وجدان، تو قرآن آیات زیادی داریم برای وجدان. یه سری آیات میگن و انتم تعلمون، و انتم تعلمون خودت هم می‌دونی این آیه وجدانه. ورستم به آخذی، خودت بودی نمی‌گرفتی. ای حب احدکم ان یاکل لحم اخی، حاضر گوشت برادر مرد تو بخوری؟ پس غیبت نکن. غیبت مثل خوردن گوشت برادر. هر فرد ثروتمندی احتمال فقیر شدن خودشو بده، شاید روزی دست دهنده دست گیرنده باشه. ولستون به آخذی، خودت هم ممکنه یه زمانی گیرنده باشی یا حالا دست دهنده داری. پیش بینی بکنید. خدا به پیغمبرش میگه که هر پیغمبر پیش بینی بکنه که مردم گوش به حرفش ندن. و ان تولوا بگو، اما و ان تولوا پیش بینی بکن که ممکنه حرف آدم کسی دیگه دو گوش ندن. هر کسی احتمال، امروز میگن زنده باد، پیش بینی بکن که فردا بگن مرده باد. اگر امروز دور جمع شدن برای سخنرانی، پیش بینی بکن یه روزم همین تو همین میدون اعدامت میکنن، همین دو برابر جمعیت سخنرانی جمع میشن که اعدامت تو رو ببینن. گرفتن مال نامرغوب نشانه رضایت فقرا نی. حالا اگر یه چیز رو گذاشتون فقیر برد، نگی خب فقرا راضیان، ممکن از باب استیصال باشه، الا ان تغمزو. اگر فقیر چیزی گرفت نگید راضیه، الا ان تغمزو. من ممکنه رو منبر یه متلکم به شما بگم، شما قورتش بدی بری، قلبنم راضی هستی؟ با اغماز دیگه حال چه کنم؟ این رو آقا رو منبر هرچی میخواد میگه. گاهی وقتا اغماز یعنی رضایت افراد، سکوت افراد دلیل بر رضایت نیست، ممکنه با اغماز قصه رو حل میکنه. اثر انفاق به خود شما برمیگرده، وگرنه خدا غنی و بی‌نیاز است. آخر میگه ان الله غنی و حمید. یکی میگم از درآمدت بده، از اون چه دست رنج خودت بده، از باد آورده ها نباشه، هر چی دوست داری بده، چیزی بده که اگر خودم فقیر بودی بد میدادن میگرفتی. همه دستورات فکر نکن خدا نیازه، ان الله غنیون حمیدون، خدا بی نیازه. اثر انفاق به خودت برمیگرده. غنای الهی همراه با محبوبیته. مردم غنی معمولا محبوب نیستن، هر که پول داره فوش هم بهش میدن، اما خدا غنی حمیده، یعنی هم غنی هم محبوبه و هم مورد حمد و ستایش. خدا یا تو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده هم انفاق کنیم، یک فی سبیل الله برای خدا انفاق کنیم، دو من طیبات از مالای حلال انفاق کنیم، سه چیزی انفاق کنیم که شخصیت گیرنده له نشه، چهار منت و اذیت پشتش نباشه، پنج انفاقمون دائمی باشه، شش این رقم انفاقی که تو قرآن تو این آیات سفارش کردی، این گونه انفاق را که ذخیره قیامت ما باشه نصیب ما بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.
بهترین سرود دلنشین قرآن است، آخرین کتاب راه دین قرآن است، هرچه خواهی ز خشک و تر در روز، بی شک ره نمای متقین قرآن است، بی شک ره نمای متقین قرآن است، بی شک ره نمای متقین قرآن است، بی شک ره نمای متقین.
خب عصرتون بخیر مردم عزیز، شنوندگان گرامی شبکه رادیو معارف. انشالله که یک شنبه دومین روز هفتهتون پر از انرژی و پر از نشاط باشه. برای بچه های خوب برنامه دعوت، سید احمد حسینی از سید احمد محمودی عزیزم تهیه کننده خوب این برنامه با سابقه و کار کشته، امیر عباس فاقانی دستیار تهیه و مهندس علی میرزاییان صدا بردار خوب ماست. یه گروه کارکشته 75 دقیقه کنارتون هستن با اجرای سید حمید حسینی عزیزم. بفرمایید دعوت.
ضیافتی برپاست، همه دعوت شدیم به چشم سار رجب، به گلستان شعبان، برای رسیدن به میهمانی خدا
و حسن لقاک یا محمد.
دعوت
یا
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که در این ماه پربرکت ما را بر خوان نعمتش دعوت کرده است. سلام بر دوستان نامی و آشنا، عصرتون بخیر. عصر روز شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام رو خدمت همه شما تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. ما در جوار حرم دخت بزرگوار امام کاظم علیه السلام شهادت ایشون رو به حضرت معصومه و آقامون علی ابن موسی رضا علیه السلام تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم.
بهتر خدا گذاشته روزیمون و تو سفره های صبر جعفر.
عصر یک شنبه 25مین روز از ماه رجب، کم کم ماه رجب هم داره از ما رخ میپوشونه. قدر روز و شب‌های باقی مونده و پربرکتش رو بدونیم. برنامه دعوت برای یادآوری این نکته برای خودمونه که قدر فرصت‌ها رو بدونیم.
خاک حرم تو روی چشم، به خاطر تو نفس می‌کشم، آرزوم کاظم اینی بشم. خاک حرم تو روی چشم، به خاطر تو نفس می‌کشم، آرزوم کاظم اینی بشم. دیگه چی؟
به یاری پروردگار متعال از این ساعت که 16 و 57 دقیقه هست تا ساعت 18 و 10 دقیقه با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم.
محمد نور فصواب و فی ابیاته نزل الكتاب نزل
الكتاب. یک آیه آرامش. نظرات شما در گزارش مردمی.
ذراری احمدین و بنو علین،
خلیفته فهم لب اللغه.
موضوع مدیریت هیجان و راهکار برای کنترل خشم و کارشناس برنامه استاد پسندیده. دروازه‌بانی دل، قلب سلیم، سخنان شنیدنی مرحوم استاد کافی، زیر نور ماه.